سه بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. طی یک روز گذشته 230 تن دیگر در ایران به دلیل ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. لوئیس گلوک، شاعر و نویسنده آمریکایی، برنده جایزه نوبل ادبیات امسال معرفی شد. فدراسیون بین المللی حقوق بشر از اجرای احکام اعدام در ایران انتقاد کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران امروز با اعلام تازه ترین آمار رسمی در زمینه شیوع کرونا در کشور گفت که در شبان روز گذشته 230 تن دیگر در پی ابتلا به کووید 19 جانشان را از دست دادند. سیما لاری همچنین درباره آمار مبتلایان به ویروس کرونا گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 4392 نفر گزارش شده اند که از این تعداد 2052 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
آماری که جمهوری اسلامی به صورت روزانه در ماهای اخیر اعلام کرده مورد تایید نهادهای مستقل نیست. تهران همچنین از آمار تفکیک شده استانی نیز خودداری می کند. آکادمی نوبل امروز لوئیس گلوک، شاعر آمریکایی را به عنوان برنده این جایزه در رشته ادبیات معرفی کرد. به گفته آکادمی نوبل، صدای شاعرانه غیر قابل تردید خانم گلوک با هدایت خواننده به زیبایی موجودیت فردی را به پدیده‌ای جهانی تبدیل می‌کند.
For her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.
لوئیس گلوک که 77 سال دارد پیشتر جوایز متعددی از جمله جایزه پولیتزر را به دست آورده بود. فردا جمعه قرار است برنده جایزه نوبل صلح امسال اعلام شود. فدراسیون بین المللی حقوق بشر در آستانه روز جهانی مبارزه با حکم اعدام با انتشار گزارشی درباره اجرای این احکام در ایران، این اقدام را لکه غیر قابل انکار در سابقه حقوق بشر در ایران ارزیابی کرده است. بنابراین گزارش، جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی دست کم 251 تن را در ایران اعدام کرده و در 9 ماه اول سال جاری میلادی نیز 190 تن اعدام شدند. بخشی از این گزارش به اعدام افرادی که در زیر سن قانونی مرتکب جرم شدند اشاره کرده و آن را مغایر قوانین و تعهدات بین المللی ایران خوانده است. موضوع امسال روز جهانی مبارزه با حکم اعدام امکان دسترسی متهمان به وکیل مدافع است. این موضوع در مورد محکومان به اعدام در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته و گفته شده که بسیاری از احکام اعدام در ایران بدون در نظر گرفتن روندهای قانونی و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه صادر و اجرا می شود. در شرایطی که وضعیت شیوع کرونا در برخی نقاط ایران از وضعیت قرمز هم فراتر رفته و شماری از زندانیان نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند، بازداشت فعالان مدنی و دگراندیشان در ایران ادامه دارد. اما از طرفی همزمان با ابتلای بیش از هزاران تن دیگر به کرونا در کشور، گزارش ها حاکی است که شب گذشته نرگس محمدی از کوشندگان حقوق بشر که سالها در حبس جمهوری اسلامی بود از زندان آزاد گردیده است. تقی رحمانی، همسر وی که ساکن پاریس است، به رادیو فردا میگوید:
امروز ساعت 3:30 بامداد در وقت تهران نرگس به صدا جلوی منزل خواهرش پیاده کردن رفتن و ساعت 3:00 ظهر هم زندان هم اعلام آزادیش کرده. استنادم تلاش حالا وکل و وکلاش این بود که مجلس قانون تصویب کرده به نام قانون کاهش مجازات حبسای تزویری در 23 اردیبهشت ماه امسال. مطابق این قانون حکم نلگش تزویری شده و الان آزاد. این آخرین خبر از وضعیت نرگس. امید هست که این شامل همین زندانیان سیاسی و فعالان مدنی و دیگران بشه این بعد، ولی به هر شکل این اتفاق حالا دیشب افتاده و برای همه غیر مترقبه بوده، حتی برای خودش، و او خواب بیدار شده، از خواب بیدارش کردن و از زندان آزادش کردن، یعنی همه زندانی خواب بودن و بیدارش کردن، گفتن باید یا حتی هر کس یک برداشتی داشته موقع از خواب بیدار شدن، چون بعضی انتظار احکام حکم اعدام دارن، امثال هم دارن، ولی خب این بیدار شدن یه حالت خوشحالی بوده و بعد نرگس رو از زندان آوردن بیرون. حال عمومیش خوبه، ولی خب نرگس باید مورد مداوا و چکاوهای صورت بگیره به خاطر بیماری جنبی که داشته و حال عمومیش بلن روحیه خوبی داره و سرحاله، ولی این که حالا اون گفتن بعد از اون مبتلا شدن به کرونا و بعد با مشکلات جسمی که نرگس همیشه داشته، اون باید بعد از اون مراجعه به پزشک نمیداد تحت درمان قرار بگیره.
تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که ساکن پاریس است. آزادی نرگس محمدی از سالها حبس در شرایطی که وضعیت شیوع کرونا در برخی نقاط کشور از وضعیت قرمز هم فراتر رفته و شماری از زندانیان نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند، بازداشت کوشندگان و دیگراندیشان همچنان ادامه دارد. از ابتدای هفته جاری تا کنون دست کم 10 کوشنده کارگری و مدنی بازداشت شده یا برای اجرای حکم زندانی شدند. از جمله والی زمانی، فعال کارگری، آلوار قلیوند، ندا پیرخزرانیان، آرش جوهری، علی نوریزاد و زرتشت احمدی راغب کوشندگان و شبنم آشوری مدیر مسئول نشریه آگاهنامه. حسن نایب هاشم پزشک و کوشنده حقوق بشر در وین در مورد بازداشت های اخیر در شرایط کرونایی به رادیو فردا میگوید:
شرایط بسیار بحرانی. جمهوری اسلامی یک بار سعی کرد که تراکم زندان ها رو کاهش بده، ولی کن بعد از چند ماه از این سیاستش برگشت و بسیاری رو به زندان برگردوند و بسیاری از افراد رو که قبلا زندانی نبودن رو هم زندانی کرد. هدف ارعاب هست، هدف ترساندن فعالان مدنی هست از فعالیت بیشتر. در شرایطی که در ایران موج سوم اوج گرفته، این اقدام بی مسئولیت کامل مسئولان جمهوری اسلامی نورشون میده نسبت به جان کل زندانیان از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی. خب میدونین که وضعیت اقتصادی به شدت بد هست در حال حاضر و زمزمه اعتصابات سراسری وجود داره در میان کارگران، با توجه به اینکه هراس داره جمهوری اسلامی از اینکه اعتصابات کمرشکنی رو داشته باشن کارگران، بنابراین دست به این اقدامات زده و همچنین خب فعالان مدنی هم از اونجایی که شفاف سازی میکنن شرایطی که در کشور وجود داره، به ویژه اونهایی که ارتباط با وضعیت اقتصادی بد مردم دارن فعالیت میکنن، دست به این اقدام زده.
حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه،
اعدام فاجعه است در این کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
ادامه خبرها. حکم قطع 4 انگشت دست راست برای 2 برادر زندانی در زندان ارومیه توسط مراجع قضایی جمهوری اسلامی تایید شده است. درخواست اعادی دادرسی آن افراد که متهم به سرقت هستند اخیراً در دیوان عالی رد شده بود. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، بر اساس حکم مذکور مهرداد تیموری و شهاب تیموری از بابت اتهام یک فقره سرقت مستوجب حد به قطع 4 انگشت دست راست به نحوی که انگشت شست و کف دست باقی بماند و رد مال محکوم شدند. معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً استفاده از مجازات های تحقیرآمیز، نافی کرامت انسانی و موهن مانند شلاق و قطع عضو را ممنوع کرده است. همسر بنیانگذار یک جمعیت خیریه در ایران میگوید بیش از 20 روز است که از وضعیت شارمین میمندی نژاد هیچ اطلاعی ندارد. زهرا رحیمی با انتشار متن نامه‌ای که خطاب به مراجع قضایی جمهوری اسلامی نوشته، خواستار کسب اطلاع از وضعیت همسرش شده. نوشته است کشتن فقط با شلیک مستقیم نیست، بلکه بیخبری از عزیزان نیز نوعی کشتن است. وی که مدیریت جمعیت موسوم به امام علی را بر عهده دارد و خود 2 روز در بازداشت بود، در این نامه نوشته است در 108 روزی که از بازداشت آقای میمندی نژاد می‌گذرد، تنها 1 بار موفق به دیدار با او شده است. و ما فستیوال بین المللی فیلم لندن شب گذشته افتتاح شد. محمد عبدی، منتقد سینمایی، از محل برگزاری فستیوال گزارش می‌دهد.
64مین دوره جشنواره جهانی فیلم لندن که از قدیمی ترین جشنواره های سینمایی اروپا محسوب می شود، چهارشنبه شب افتتاح شد. جشنواره ای که هر سال 10,000 نفر را به تالارهای سینما جذب می کرد، حالا با شیوع کرونا شیوه بسیار محتاطانه ای را پیش گرفته. حذف بخش مسابقه، همینطور بخش گالا با فرشای قرمز باشکوه و کمتر کردن تعداد فیلم‌های سایر بخش‌ها و از همه مهمتر فراهم کردن امکان نمایش آنلاین فیلم‌ها که تلاشی است برای پر کردن خلأ کمبود تماشاگر در روزهای کرونایی. اما جشنواره لندن که توسط انستیتو فیلم بریتانیا برگزار می شود، امسال تصمیم گرفته تا برخی فیلم ها را در شهرهای دیگر بریتانیا نظیر منچستر و ناتینگهام هم اکران کند. جشنواره لندن که به جشنواره جشنواره ها معروف است، بسیاری از فیلم های برلین و ونیز امسال را در خود جای داده. 2 جشنواره‌ای که از ویروس کرونا در امان ماندند و برگزار شدند، در حالی که جشنواره‌های بزرگ دیگری چون کن، لوکارنو و کارلو ویواری به اجبار تعطیل شدند. منگروف ساخته استیو مک‌کوئین، فیلمساز سیاه‌پوست بریتانیایی که با فیلم‌هایی چون 7 سال بردگی تحسین شده، جشنواره امسال لندن را افتتاح کرد. افتتاحی کم رمق که با فیلمی شعاری رقم خورد. فیلمی که بدون پناه بردن به بیان هنری، سعی دارد از ظلمی را که بر سیاهان رفته، این بار در آخر دهه 60 در لندن فریاد بزند و در نهایت بیشتر به یک مانیفست سیاسی اجتماعی شبیه است تا هنر سینما. اما سینما ایران کماکان امسال هم در جشنواره لندن حضور دارد. خط فرضی عنوان اولین فیلم بلند فرنوش صمدی است که پیشتر با فیلم‌های کوتاه خودش در جشنواره‌های مختلف حاضر بوده، هرچند این بار به دلیل شیوع کرونا قادر به شرکت در جشنواره لندن نیست و فیلمش بدون حضور کارگردان نمایش خواهد داشت. فیلم کوتاه شاهد هم فیلمی است از علی عسکری که در بخش فیلم‌های کوتاه نمایش خواهد داشت و داستانی را درباره مسئله وجدان و پنهانکاری روایت می‌کند. جشنواره فیلم لندن تا 18 اکتبر 27 مهر ماه ادامه خواهد داشت.
محمد عبدی، خبرنگار و منتقد حوزه فیلم و سینما، از محل برگزاری فستیوال بین‌المللی فیلم لندن گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که رئیس موقت شورای امنیت قرقیزستان می‌گوید مقامات آن کشور اجازه خروج از مرزهایش را ندارند. در پی ناآرامی‌های داخلی قرقیزستان در هفته جاری دولت آن کشور برگزار شد. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا، رأس هر ساعت.